رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از برگزاری نمایشگاه فرهنگ ملل با حضور 18 کشور همزمان با برپایی هماندیشی بین المللی گردشگری پایدار در تهران خبر داد. جناب آقای دکتر سید سعید هاشمی رئیس دانشگاه علم و فرهنگ همینک از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر هاشمی خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه کوبه رادیو فرهنگ قرار دادید. خب در مورد این نمایشگاه و البته در کنارش خب هماندیشی بین المللی گردشگری پایدار ممنون میشم توضیح بدید به شنونده ها.
بله عرض کنم خدمت شما، البته اون هماندیشی سمپوزیوم گردشگری بین المللی
ما سعی کردیم که معادل فارسیشو اگر بشه پیدا کنیم.
الان معمولا یه مقدار تفاوت داره، سمپوزیوم بین‌المللی گردشگری پایدار هست با
سمپوزیوم طبیعت گرد. چطوری میشه حالا معادلشو واقعا دقیقاً عنوان کرد؟
یک کم سخت، الان من تو وقت کوتاه بخوام تفاوت اینها رو بگم که الان باید بحث‌های مختلف در
مورد
سمپوزیوم و هماندیشی داریم که باید تفاوت همه اینها رو بگم، فکر نکنم در این وقت بشه این تفاوت‌ها رو بیان کرد.
درود بر شما.
از کنم خدمت شما، من چون شما بحث نمایشگاه رو فرمودید فرهنگ و ملل رو یه توضیحی میدم بعد به سمپوزیوم میپردازم. ارتباطات و تعاملات بین‌المللی که مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ و همچنین کشور ما همیشه یکی از اهداف اصلیش بوده، خب در حال حاضر تمام دانشگاه ها علاقه‌مندن که به حرکت در سمت مسیر بین المللی رو طی بکنن و دانشگاه ما هم پس از تجربه نسل سوم و دانشگاه گارافرین به سمت دانشگاه نسل چهارم وارد شد و قاعدتا تعاملات بین المللی در این مسیر نقش مهم میداره. ما معتقدیم که فرهنگ پیوند ملت هاست و با همین روی کرد و با افتخار میزبان دانشجویان خارجی در ایران هستیم و این جشنواره که 15 سال توسط وزارت علوم اداره کل دانشجویان بین‌المللی سازمان امور دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور در حال برگزاری بوده و امسال افتخارش به دانشگاه علم و فرهنگ رسیده که با همکاری سازمان دانشجویان کشور و اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی این در سوم و چهارم مهر ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار بشه. خب این نشون خواهد داد که فرهنگ های ملل و فرهنگ های مختلف که کشورهای مختلف دارن که با این فرهنگ ها میتواند تعاملات بین ملت ها و همچنین دولت ها و حکومت ها رو برقرار بکنه، خب هم برای کشور هم برای دانشگاه همیشه های اهمیت بوده. در کشور عزیزمون در حال حاضر 39,000 تا دانشجو از 129 کشور در ایران حضور دارن و در نمایشگاهی که ما سوم و چهارم در خدمتشون هستیم 18 کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. کشورهایی مثل ترکیه، عراق، هند، سوریه، قزاقستان، پاکستان، فلسطین، تونس، قرقیزستان، یمن، بنگلادش و لبنان و چند تا کشور دیگه که 18 کشور رو شامل میشه. خب برخی از این کشورها قطعاً رویدادهای دانشجویی و دانشگاهی و که زمینه ساز تعاملات فرهنگی اجتماعی بین اقوام و کشورها و همسایگان ایران و هست رو فراهم میکنن و این باعث میشه که ملت ها و به ویژه دانشگاهی ها و دانشجو به هم نزدیکتر بشن. در خصوص این نمایشگاه اگر سوال دیگه دارید در خدمتم و یا نه در خصوص سمپوزیوم یه توضیحی بدم.
بله آقای دکتر هاشمی، در حوزه طبیعتگردی و حالا گردشگری که شما قراره این سمپوزیوم رو برگزار بکنید چه نگاهی داشتید در واقع در این حوزه و در واقع با چه موضوع و رویکردی میخواید بپردازین؟
ما هدفمون بیشتر سودمندی و جامعه محلی تو این سمپوزیوم ها و ثبت کاری که داشتی بروده. خب کاری که مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ با سفارت اتریش انجام داد تو این سمپوزیوم گردشگری پایدار با محوریت طبیعت گردی، خب نگاه این بود که ما توجه عمدمون بشه که جامعه محلی ما به ویژه در داخل کشور چقدر میتونیم بهشون سود برسونیم و به ویژه خورد فرهنگ ها رو بتونیم تقویت بکنیم. خب قاعدتا فرصت های آموزشی و یادگیری و اشتغال زایی رو میتونه این کار فراهم بکنه و به ویژه مبحث بازاشتغالش و برای ما بسیار مهم بوده و از طرفی به طور کلی سبب حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی و فرهنگی خواهد شد. این نوع آموزش‌ها و یادگیری که جامعه محلی ما خواهد داشت. ما در این سمپوزیون دنبال این هستیم که تجربیات ارزشمندی که دو تا کشور دارن، کشور اتریش و کشور ایران، در زمینه گردشگری پایدار و طبیعت‌گردی و حالا باز به خصوص در زمینه بحث‌های گردشگری کوهستان بتونیم این دانش و تجربیات منتقل بشه. و خب دعوتی که از فعالان، متخصصان، دانشگاهیان در این حوزه از اتریش داشتیم که دو روز در خدمتشون خواهیم بود و در 5 کارگاه علمی 16 تا صاحب نظر و متخصص در حوزه گردشگری پایدار و طبیعت‌گردی در این چند روز سخنرانی خواهند داشت که خب 16 نفرشون از مجموعه کشور اتریش تشریف میارن در کنار این معاون وزیر گردشگری اتریش و از این طرف هم اساتید دانشگاه خود ما هستن که دانشگاه علم و فرهنگ و سایر دانشگاه های کشور که از تجربیات این دوستان ما استفاده و بهره خواهیم بود و همچنین متخصصان حوزه صنعت گردشگری.
بله، به امید خدا الان روادید برای مهمانان صادر شده.
بله، تشریف آوردن امروز، حضور پیدا کردن.
بله.
با توجه به مسائل تحریمی و اینها که داشتیم، خب قاعدتاً برای ما خیلی ارزشمند بود که بگیم تو مباحث هم دغدغه و بحث رو داریم و هم این که استقبال خیلی خوبی به ویژه کشور اتریش داشته و فردا هم که ما نشست داریم با حضور وزیر گردشگری ایران و چند تن از سفارت‌های اتحادیه اروپا، خود سفیر محترم اتریش، برنامه افتتاح خواهد شد و ما دو روز در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
به امید خدا
استقبال خیلی خوبی هم داخل کشور شده. ما تا الان حدود 600 نفر نامنویسی به جهت بحث‌های سمپوزیوم داشتن و امیدواریم که انشاءالله بتونیم بهره لازم رو از این دو روز ببریم.
بله، به امید خدا برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم و سپاس از اینکه با ما صحبت کردیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
عصر شما بخیر، خدا نگهدارتون. درباره برپایی نمایشگاه فرهنگ ملل در تهران گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سید سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ. ساعت 15:38 دقیقه. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگ هستید. نمایشگاه و نشست تخصصی شکست نویسان معاصر ایران. نمایشگاه و نشست تخصصی شکست نویسان معاصر ایران به همت انجمن خوشنویسان ایران و معاونت فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. ارتباطمون همین یک برقرار شده با جناب آقای محمود فتح‌اللهی، مدیر کل اداره مشارکت‌های فرهنگی هنری فرهنگستان. آقای فتح‌اللهی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سپاسگزارم ازتون. جان فتح‌اللهی، در این نمایشگاه چه تعداد آثار و از چه هنرمندانی ارائه میشه؟
عرضم به حضورتون که ابتدا من ترجیح میدم یه مقدار راجع به فعالیت‌های فرهنگستان مختصر بگم خدمتتون که فرهنگستان هنر با توجه به وظایف سازمانی و اساسنامه خودش مبنی بر ترویج و توسعه و پاسداشت هنر ملی اسلامی یک سری فعالیت ها داره که از جمله این فعالیت ها برگزاری نشست های تخصصی، همایش و نمایشگاه تخصصی. ما در همکاری که با انجمن خوشنویسان سری داشتیم در اداره کل مشارکت ها این برنامه طراحی شده، پیشنهاد شده که یک سلسله برنامه هست که اولیش شکست نویسیه، در ادامهش سلف نقاشی خط که اینا به ترتیب در فصل‌های مختلف انشاءالله برگزار میشن. این همایش و نمایشگاه بزرگ شکست نویسی مجموعی از آثار پیشکسوتان و خوشنویسان معاصره که در این نمایشگاه حدود فکر میکنم 150 اثر به نمایش در میاد و در نمایشگاه و گالری مجموعه فرهنگ هنری آسمان که یکی از ساختمان‌های فرهنگستان هنر هست.
بله.
عرضم به حضورتون این برنامه روز جمعه 5 مهر ساعت 16 افتتاح میشه که یک بخش علمی داره که در سالن اصلی برگزار میشه که ما پنل تخصصی داریم، سخنرانی اساتیدی مثل استاد امیرخانی، یدالله کابلی، حیدری، مجتبی ملک‌زاده و مدیریت این پنل هم با استاد صندوق آبادیه که بحثایی در پیرامون شکست نویسی و هنر خوشنویسی اینجا مطرح میشه و جلسه در پایانش هم جلسه پرسش و پاسخ هست که علاقمندان میتونن تو این برنامه شرکت کنن و از این مباحث استفاده کنن. در پایان هم نمایشگاه افتتاح میشه که این نمایشگاه همونطور که عرض کردم نمایشگاهیه که پذیرای 150 اثر شکست نویسی معاصر هست که به مدت 10 روز در مجموعه فرهنگی هنری آسمان به نمایش رنج.
یعنی فکر میکنم هلوش 12 دقیقاً 12 مهر.
12
مهر. ما بله، مجموعه فرهنگی هنری آسمان در خیابان شهید فلاحی هست، درسته؟
بله بله، انتهای فلاحی تقاطع فیروزکوف که علاقمندان میتونن به پورتال فرهنگستان مراجعه کنن، اونجا آدرس ما هست و هم میتونن از برنامه‌های متنوع فرهنگستان هنر بازدید کنن و باخبر بشن که بتونن ازشون استفاده
کنم. بله، پس تا 12 مهر فرصت دارن و حالا بله. جمعه هم که در مجموعه فرهنگی هنری آسمان در واقع بله. افتتاحیه هست. چه ساعت‌هایی میتونن علاقمندان حضور داشته باشن؟
از ساعت 16 مراسم شروع میشه که عرض کردم بحث پنل تخصصی اونجا مطرح میشه و مباحث مربوطه، بعدش دیگه در انتها نمایشگاه هست. من از همینجا دعوت میکنم از تمام علاقمندان به هنر فاخر خوشنویسی که تشریف بیارن و ما اونجا در خدمتشون هستیم. فکر میکنم برنامه خیلی جذابیه به خاطر اینکه آثار خیلی خوبی به نمایشگاه اومده و اساتید خیلی بزرگی هم که تو مملکت ما مثل من از قلم ننداخته باشم، استاد عطارچیان رو من فکر کنم از قلم باختم.
بله.
تشریف میارن میتونن از مباحث استفاده کنن و این آثار زیبا رو ببینن، چون همونطور که عرض کردم وظیفه فرهنگستان اینه که این هنر رو بیشتر به جامعه بشناسون. اول باید بشناسیم تا بتونیم تو پاسداشتش قدم برداریم. ما باید خوشنویسیمونو دوستان علاقمندان بیان ببینن که چه زحماتی کشیده شده تا ما صاحب یک چنین هنری شدیم، چون هنر شکست نفس تاریخ همونطور که خودتون و شنوندگان میدونن جز هنر متأخر، یعنی
بله
سایر هنرهای هنر خوشنویسی سایر قسمتش خب یه مقدار دیرتر ابداع شده و دعوت میکنم تشریف بیارن و از این برنامه لذت ببرن، دیدن کنن و استفاده کنن.
با امید خدا برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم جناب فتح‌اللهی.
ممنون از شما.
عصرتون بخیر و خدا
نگهدار. شما هم بخیر. خدا نگهدار.
درباره برگزاری نمایشگاه و نشست تخصصی شکست نویسان معاصر ایران گفتگو من را شنیدید با محمود فتح‌اللهی، مدیر کل اداره مشارکت‌های فرهنگی هنری فرهنگستان هنر. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید، اما آنچه که امروز در این برنامه تقدیمتون شد: انتشار فراخوان نگارش داستان کوتاه بفرمایید روزه، برپایی نمایشگاه فرهنگ ملل در تهران و برگزاری نمایشگاه و نشست تخصصی شکست نویسان معاصر ایران. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ کوبه.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نگارخانه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ باشید.
نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران تابستان امسال در شهر ایرام برگزار شد. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران آنچنان که از رقم سالهای برگزاریش برمیاد دیرپاترین جشنواره هنرهای تجسمی است و برخی از ویژگی‌های اون منحصر به فرده. از جمله اینکه مخاطب این جشنواره جوانان سراسر ایران هستند و این جشنواره هر ساله در یک استان برگزار میشه. در طی جشنواره کارگاه‌های برگزار میشه و ماحصل این کارگاه‌ها به داوری گذاشته خواهد شد و همواره بهترین اساتید هنرهای تجسمی کشور به عنوان معلم کارگاه یا داور در اون شرکت دارند. و در آخر اینکه بسیاری از هنرمندان هنرهای تجسمی حال حاضر کشور از شرکت کنندگان در این جشنواره بودند. با توجه به اهمیت این جشنواره با آقای رضوان صادق‌زاده، دبیر 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به گفتگو نشستم تا درباره دستاوردهای این دوره بیشتر بدانیم. آقای صادق‌زاده سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب آقای راد، متشکرم از شما.
آقای صادق‌زاده، شما امسال دبیر 26 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران بودین و این جشنواره رو در ایلام برگزار کردین. برها با توجه به اینکه شما دبیر چندین دوره این جشنواره بودین، دستاوردهای این دوره جشنواره رو در مقایسه با دوره‌های پیشین چجوری ارزیابی می‌کنید؟
والا امسال بله همونجور که گفتیم جشنواره هنرهای تجسمی جوان تو ایلام برگزار شد. ما به خاطر امکانات کم ایلام خب شروع کار نگرانی هایی داشتیم. به مرور در واقع رفته رفته مسئولین ایلام با همکاری هایی که کردن، استانداری، فرمانداری، شهرداری، با اداره کل ایلام همکاری خیلی خوبی داشتن و همین باعث شد که نگرانی های ما در واقع کم بشن. با توجه به در واقع اطلاع رسانی زیادی که به همت و پیگیری های آقای مظفری به نظر من در امسال برای جشنواره جوان انجام دادیم، خوشبختانه نزدیک 50%، حدود 49% در واقع افزایش شرکت کننده داشتیم و این باعث خوشحالی من بود و همونجوری که انتظار داشتم، به خاطر اینکه افزایش شرکت کننده داشتیم، کارهای خوب به مراتب بهتری از بین 1311 نفر که شرکت کرده بودن انتخاب شد. قاعدتا انتظار من این بود که سطح کارها تو ایلام بالاتر باشه. حدود 127 نفر از 1311 نفر شرکت کننده به مرحله نهایی ایلام را پیدا کردن از حدود 26 یا 27 استان و قاعدتا افرادی که اونجا اومده بودن بسیار کارشون خوب بود. به نظر من برخلاف در واقع صحبت‌های عادی همه دبیرهای همه جشنواره‌ها که میگن امسال خیلی بهتر از پارسال بودیم، ما پارسال مشخصا سطح کارها پایین‌تر از سال‌های پیش بود. علیرغم اینکه تو تبریز بود و امکانات خیلی بالا بود، ولی سطح کارها چندان خوب نبود. ولی امسال کارها خیلی خوب بود، داورها همه راضی بودن. در واقع یه جوری بود که من به سختی داورها رو از کارگاه که معمولا ساعت 7 غروب تموم میشه می آوردم بیرون تا 8 و نیم 9 شب داور سر کارگاه بودن.
جشنواره خیلی خوبی بود، علی‌رغم مشکلات جزئی که اصلا خاصیت این جشنواره است به خاطر جابجایی اون از استانی به استان دیگه و ما هر کاری میکنیم نمیتونیم توی استان برای 3-4 سال ثابت نگه داریم. علاوه مشکلات کوچک که بیشتر برای دانشجوهاش خوابگاه پیش میمد، جشنواره خیلی خوب بود و از سطح بالای برخوردار.
بسیار عالی. برها جشنواره هنرهای تجسمی جوانان جز جشنواره بسیار مهم ما هم با اینکه مدتی از پایان جشنواره گذشته به همین دلیل دوباره برگشتیم، چون واقعا دستاوردهای این جشنواره غیر قابل اغماس هستش. آیه صادق‌زاده، در جشنواره امسال به لحاظ ساختار تغییری اتفاق افتاده بود در واقع انتخاب داوران، در فعالیت داوری و امور این چنینی، یا همچنان به سیاق گذشته بودش و این اگر تغییرات مثبتی بوده این تغییرات چه بوده؟
والا از ساختاری فکر نمی کنم. در واقع مهمترین تغییری که ما تو این جشنواره دادیم شاید برمیگرده به همون جشنواره سال پیش که شما خودتون هم حضور داشتیم و هم نشستیم توی جلسه، تو چندین جلسه در اون صحبت کردیم، فکر کردیم که ما کاری بکنیم که این جشنواره خاصیت مسابقه بودنش از دست بده یا کم رنگ‌تر بشه این بخش مسابقه بودنش، دانشجوها بیشتر برن که با استادانی که اونجا حضور دارن کار بکنن بیان تو جشنواره. از طرفی برای اینکه اونجا دانشجوها شروع حالشون از دست ندن، فکر کردیم خب جایزه کماکان به صورت یک نفره، یعنی به یک نفر برگزیده در هر رشته در نظر بگیریم. اینه که مهمترین بخش این جشنواره بود که به یک نفر فقط جایزه دادیم.
بسیار
به همه اونایی که راه پیدا کرده بودن مالا 500 هزار تومان ورودی در واقع دریافت کردن.
بله، اینا یادمه که پارسال تصمیمش بس امسال اجرا شد به حال.
بله
بسیار
اجرا شد. بسیار و دانشجو خیلی راضی بودن از اینکه تحت نظر استادای بنامی کار می‌کردن. بله. واقعا من کیف کردم از اینکه دانشجو از اینقدر لذت می‌برن از اینکه
بله واقعا هم حالا من در توضیح قبل از صحبت با شما هم گفتم واقعا یکی از در واقع ویژگی های این جشنواره این هستش که اساتیدی که در شرکت میکنن چه به عنوان استاد چه به عنوان داور واقعا از بهترین های ایران هستن.
بله
البته واقعا یه بخش بزرگش هم به خاطر مدیریت شما هست و حضور خود شما در این چند ساله واقعا به حال رشد کاملا مشخصی داشته. آقای سرزاده سپاسگزارم که در برنامه نگارخانه باز هم حضور داشتین. امیدوارم من سعادت داشته باشم و شما افتخار بدین که در برنامه به صورت حضوری تشریف بیارین. من اینجا از شما هم قول بگیرم تا در آینده نزدیک انشاءالله شما رو در استودیوی نگارخانه داشته باشیم.
باعث افتخار ماست، حتما این کارو میکنیم و امیدوارم مشکلات جزئی که تو این جشنواره هست با اون چیزی که تو ذهن من و جلساتی که با آقای مظفر خواهیم داشت به حداقل برسونیم تا جوانای شرکت میکنن بیش از پیش یاد بگیرن و لذت ببرن.
سپاسگزارم، امیدوارم که این چنین باشه. تا آینده نزدیک خدا نگهدار.
متشکرم از شما، خداحافظ.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای رضوان صادق‌زاده، دبیر 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران. بخش کوتاهی رو با هم بشنویم و برگردیم ادامه بدیم.
علی اصغر معصومی از نقاشان و تصویرسازان پیشگام ایران است که به ویژه در تلفیق هنرهای تزئینی ایرانی و مینیاتور با نقاشی مدرن کوشیده است. او از نسل نقاش‌های نوگرای ایرانی بود که در دهه 40 شمسی با اندوخته هنر ایرانی و آموزش هنر غربی پایه‌گذار جنبشی با مؤلفه‌های هنری ملی و ویژگی‌های جهانی در هنرهای تجسمی شناخته می‌شد.
معصومی نقاش خیلی خیلی خوبی بود. از نمونه‌های معدودی بود که هنر قدیم ایرانی خیلی خوب می‌شناخت. خودش نگارگری کار کرده بود. و شاگرد بهزاد بود، حسین بهزاد بود شاید یه دوره، آدمی بود که نگارگری رو مثل کف دستش میشناخت و در طراحی نگارگری بی‌نظیر بود.
از همه دردآورتر این است که هم مهندس اشراق فوت کرد در فرانسه، هم معصومی در ونکوور کانادا و ممیزم که در ایران.
از سهراب سپهری تا فرامرز پیلارام، مرتضی ممیز، مسعود عربشاهی، سیراک ملکونیان، غلام حسین نامی، حسین زندرودی، آیدین آقداشلو و شماری دیگر از راهگشایان حرکت تازه، اگرچه گاه در گروه‌ها و زیر نام‌هایی برای چند سال دور هم جمع می‌شدند، اما در عمل هر کدام راه مستقل خود را رفتند و با گذشت زمان وزن و اعتبار و استقلال خود را پیدا کردند. علی اصغر معصومی برای رسیدن به این جایگاه طی 3 دهه دوری از ایران با سخت کوشی به سبک خود و بسیاری از اصولی که از همان ابتدا برای کار خود وضع کرد وفادار ماند و هنرش را به صداقت و کمالی رساند که با شعر پهلو می زند.
آدم شوخ‌طبعی بود و در کار مهارت های بالا داشت. من در واقع فیلم انیمیشن رو از اصغر یاد گرفتم.
اینقدر اخلاقش خوب بود و طنز داشت که هیچ وقت اون مخدوم نمی‌دیدم.
او در کارهایش به طور پنهان و رازآلودی درگیر تاریخ هنر نقاشی و اساتید آن است. از این رو شاید بتوان امروز او را قسمتی از تاریخچه فرهنگ و هنر دنیای معاصر دانست. بسیاری از همراهان او همچنان از فقدان او متأثرند و نقش او را در ساختن فرهنگ و هنر این مرز و بوم اساسی و راهگشا می‌دانند.
شیفته واقعا روابط و عمومیشون، اخلاقشون، معاشرتشون، همراهیشون، تواضعی که نسبت به همه داشتن، خلاصه خیلی اخلاقهای ایرانی و سنتی رو حفظ کرده بودن بدون هیچ غرور و بدون هیچ تکبری با همه معاشرت میکردن.
شاید باید دوران غربت و گمنامی خودخواسته این نقاش نوگرا پایان یابد و از همین روی است که اساتید این هنر امروز از او سخن به میان میآید.
چندی پیش خبری در رسانه‌ها و مطبوعات کشور منتشر شد با عنوان گام نخست، نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری. در متن خبر هم آمده بود مراسم امضای پیشنویس دستورالعمل نحوه تشکیل فعالیت انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر، رسانه و کانون‌های مربوطه با حضور پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. دستورالعمل یاد شده پس از تصویب نامه هیئت وزیران رسما ابلاغ و اجرا خواهد شد. این خبر کوتاه اما پایان یک راه پرفراز و نشیب بود به درازای عمر فعالیت همه انجمنهای صنفی و فرهنگی هنری رسانه و هنر که فقط در یک سال گذشته شامل ده ها جلسه مشورت و هماندیشی می شد که محصول اون تصویبنامه متأخر بود. پیشنویس این تصویبنامه حاصل همفکری و مشورت نمایندگان 14 تشکل و انجمن فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است که طی بیش از یک سال و در خلال برگزاری ده‌ها جلسه عمومی و تخصصی تهیه شده و با تایید و امضای دو وزیر کابینه دولت تدبیر امید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر